سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این برنامه هشدار شورای امنیت ملی و طالبان اگر فرصت صلح را از دست دهند مسئولیت به عهده این گروه خواهد بود. کنگرس آمریکا تیم مطالعاتی را موظف ساخته تا بر اساس پیشنهادهای این تیم پالیسی‌اش در مورد آینده افغانستان را بسازد و کارمندان صحی در جهان شدیداً مشغول مبارزه با ویروس کرونا اند و زندگیشان دور ماندند. پنج عصر به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه که برای بیشتر از نیم ساعت ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهم بود. در نیمه دوم برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان بعد از توافق خود با آمریکا بیش از 2000 حمله انجام دادند. وزارت صحت عامه میگوید 133 مورد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور شناسایی شده است. ولی زابل میگوید درگیری مسلحانه میان رئیس شورای ولایتی و دیگر اعضای این شورا با مداخله نیروهای امنیتی پایان یافت. رئیس جمهور آمریکا میگوید دستگاه‌های تنفسی و کشورهای دیگر کمک می‌کند و یک سفینه فضایی روسیه با تدارکات جدید با مرکز فضایی بین‌المللی پیوست. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان بعد از توافق خود با آمریکا بیش از 2000 حمله در مناطق مختلف افغانستان انجام دادند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز در کابل گفت که در این حملات علاوه بر طرفین به افراد ملکی نیز تلفات وارد شده است. او گفت که طالبان همین دیروز آتش بس را رد کردند.
پس از 2 روز که وسله طالبان در افغانستان پا گوت گوت که 2004 تروریستی حرکات و فعالیتون در لطل چپا و ست جوال بندی به روزی 1500 تروریستی در حرکات کشه پا دی طول فعالیتون که تروریستانو وسته و نهت ملکی افغانان یا شهیدان یا هم زخمیان دی یعنی پا روزانی توگه بندی لکن روزی چی طالبان و امریکا سره د سولې تړون امضا کړی دی په افغانستان کې لږ تر لږه 15 ملکي کسان یا هم شهیدان کړي دي یا هم زخمیان کړي دي.
آقای فیصل در پاسخ به این سوال که علارغم حملات طالبان چرا زندانیان آنها رها ساخته می شوند گفت که این محبوسین به اساس فرمان رئیس جمهور آزاد می شوند و تا کنون 550 تن آنها رها ساخته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که در حملات طالبان به مهاجمان تلفات سنگین وارد شده، تنها هفته گذشته 309 تن از جنگجویان آنها کشته و 210 تن دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 133 مورد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور شناسایی شده است. وحید مایار سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که با این ارقام شمار مبتلایان در افغانستان به 1463 نفر میرسد.
هر قدر تجمعات کمتر باشد گردش ویروس کمتر صورت میگیرد. تا این حالا تستایی که صورت گرفتند تقریبا نزدیک به 8000 یعنی 7848 نمونه مشکوک مورد آزمایشات لابراتوری قرار گرفته که از او جمله 1463 نمونه مثبت است.
وزارت صحت عامه از مردم می‌خواهد که از گشت و گذار غیر ضروری خودداری کنند. ولی زابل میگوید درگیری مسلحانه میان رئیس شورای ولایتی و دیگر اعضای این شورا با مداخله نیروهای امنیتی پایان یافت. والی رحمت الله زیارمل امروز برای رادیو آزادی گفت که میان رئیس شورا عطاجان حق بیان و دیگر اعضای شورا نزاع لفظی و سپس تیراندازی صورت گرفت ولی به کس آسیب نرسیده است.
نن سر د ولایتی شورا 15 وکیل صاحبان غوښتل چې د خپل روزمره رسمي چارو لپاره ولایتی شورا ته داخل سي او هلته جلسه وکړي. د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان چې څومره مخکې ټولو وکیل صاحبانو د باور رای ځینې اخیستې ده او نور د رئیس په توګه منل نه مني ځینې غیر مسول وسلوال کسان راوستلی وو د شورا بام ته پورته کړی وو، په سپوک او درنو وسلو سنبال کړی وو او چاته اجازه نور کول چې ولایتي شورا ته دخیل سي.
اسوی دیگر اسدالله کاکر معاون شورای ولایتی زابل در فیسبوک خود نوشته که امروز در مقر شورای ولایتی با دیگر اعضای شورا قرار بود جلسه داشته باشند و هنگام ورود از سوی عطاجان حق بیان بالای آنها تیراندازی صورت گرفت و به آنها اجازه داده نشد که داخل ساختمان شوند. اما آقای حق بیان اتهام وارد می کند که والی رحمت الله یارمل در پول اختصاصی جلوگیری از وبای کرونا دست برد کرده و می خواست این کار را توسط اعضای شورا تایید کند ولی وی مانع شده است. رئیس جمهور امریکا می گوید انتشار ویروس کرونا در این کشور کاهش یافته و او حاضر است دستگاه های تنفس مصنوعی به کشورهای دیگر بفرستد. دونالد ترامپ دیروز گفت که امریکا این دستگاه‌ها را به ایتالیا، اسپانیا، مکزیکو، اندونزیا، هندوراس و کشورهای دیگر کمک می‌کند. او گفت که ایالات متحده امکانات وسیع برای ساختن دستگاه‌های تنفسی داشته و بیشتر از نیازمندی خود تولید کرده است. رئیس جمهور ترامپ گفت که موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در نیویورک 10% و مرگ و میر نسبت به هفته گذشته 40% کاهش یافته است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا تا دیروز در امریکا 911,464 نفر و تلفات 52,000 نفر اعلام شده بود. هنگری و چین برای تمویل بازسازی یک خط آهن که بوداپست و بلگراد را با هم وصل می کند یک توافقنامه قرضه با هم امضا کردند. با اعلان دیروز این توافق از سوی میهال وارگا وزیر مالیه هنگری کار این پروژه که از چندین سال متوقف بود آغاز می شود. این پروژه که یک بخش از برنامه وسیع چین زیر نام کمربند و را می باشد، اولین سرمایه گذاری بزرگ این کشور در زیر ساخت در داخل اتحادیه اروپا پنداشته می شود. وزیر مالیه هنگری به خبرگزاری رویترز گفت این قرضه مبلغ 1,855,000,000 با سود سالانه 2.5% گزینه پرداخت قبل از وقت نیز دارد. و یک سفینه فضایی روسیه با تدارکات جدید، تصاویر و یادگارهایی که به مناسبت یادبود پیروزی در جنگ جهانی دوم استفاده خواهد شد با مرکز فضایی بین المللی پیوست. سه فضانورد این مرکز که یکی آنها به نام کریس کاسیدی از امریکا و دو تن دیگر به نام های آناتول ایوانشین و ایوان واگنر از روسیه اند، این سفینه را استقبال کردند. این سفینه به نام The Russian Progress 75 برای چندین ماه در مرکز فضایی بین المللی باقی خواهد ماند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:08 عصر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. هشدار شورای امنیت ملی به طالبان اگر فرصت صلح را از دست دهند مسئولیت به عهده این گروه خواهد بود. کانگرس امریکا تیم مطالعاتی را توظیف کرده تا بر اساس پیشنهادهای این تیم پالیسی‌اش را در مورد آینده افغانستان بسازد.
یک هیئت فوق العاده شد و پیشنهادات شان و نتیجه گیریشان فوق العاده های زحمت خواه بود در پالیسی سازی حکومت امریکا و کانگرس امریکا در رابطه با آینده افغانستان.
بیش از 800 پناهجوی خارجی در افغانستان به سر میبرند، اما این کشور قانون پناهندگی ندارد. نصب عکس های دکتران و کارمندان صحی برای تشویق در هرات.
از نظر روحی یک توانمندی جدیدی به دکتر صاحبا داد تا که با پشتکار بیشتر اینا بتوانند در خدمت مریضان باشند.
در سر پل ختم قرآن و مراسم مذهبی برای رفع نگرانی ها از ویروس کرونا.
به خاطر که کسایی که از خارج میان، از عربستان، از ایران، از ترکیه، به خاطر دفع امی مشکلاتشان یک ختم خیرات میکنیم که امی بلاها از بین برند.
در جهان کارمندان صحی مشغول مبارزه با ویروس کرونا اند و از زندگیشان دور ماندند. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست تا هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. شورای امنیت ملی افغانستان به طالبان هشدار میدهد که اگر فرصت به میان آمده صلح را از دست دهند، مسئولیت به عهده این گروه خواهد بود. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت، امروز در یک نشست خبری گفت از زمان امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان، این گروه 2804 فعالیت و حمله انجام داده است. در این حال، شورای عالی صلح افغانستان از طالبان می خواهد تا در ماه رمضان خشونت ها را کاهش دهند و آتش بس کنند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
در این روزها خواست های زیادی در سطح ملی و بین المللی از طالبان می شود تا خشونت ها را کاهش دهند. حالا گپ به هشدار رسید است. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید اگر طالبان فرصت به میان آمده صلح را از دست دهد، مسئولیت بعدی به عهده این گروه خواهد بود. جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، روز شنبه در یک نشست خبری گفت افزایش و تشدید حمله های طالبان در این اواخر نگران کننده است. فیصل میگوید طالبان برخلاف توافقنامه صلح با آمریکا تا حال نزدیک به 3000 حمله انجام داده که در آنها بیشتر غیر نظامیان آسیب دیدند.
این 2804 تحرک تروریستی که طالبان در 51 روز اخیر انجام داده اند سرکشی از توافقنامه صلح با امریکا است. با تمام این تحرکات طالبان نیروهای افغان پاسخ دادند که در نتیجه طالبان نزدیک به 3000 کشته و زخمی دادند. ما همیشه از این گروه آتش بس خواسته ایم، اما روز گذشته یک بار دیگر جواب منفی داده شد.
آقای فیصل گفت مطابق فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی 1500 طالب مسلح از زندان‌های دولت افغانستان آزاد می‌شوند که تا حال 550 تنشان رها شدند. فیصل مدعی است که طالبان کسانی را آزاد می‌کند که شامل لست دولت افغانستان نیست، اما طالبان پیش از این گفته است که حکومت افغانستان لست زندانیان خود در نزد این گروه را ندارد. با تازگی سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، برای رادیو آزادی گفته است که تا حال این گروه 60 زندانی دولت افغانستان را آزاد کرده و قرار است تعداد دیگر هم آزاد شوند. طالبان همچنان ادعا کردند که 60% حمله های خود را کاهش دادند و در جاهای حمله می کنند که نیروهای امنیتی افغان قصد حمله و یا افراز پوست می داشته باشند. پیش از این محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، وزیر دفاع آمریکا و پیمان ناتو نیز از طالبان خواسته بودند تا آتش بس کنند. محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح، از طالبان میخواهد که طالبان باید به خواست مردم، حکومت و جامعه جهانی لبیک بگوید.
طالبان در رمضان باید کاملا آتش بس کنند. باید محمد اشرف غنی هم 5000 زندانی طالبان را آزاد کند. اگر اشرف غنی این کار را کند، از یک طرف کمک های امریکا ادامه پیدا می کند و از طرف دیگر بر طالبان فشار می آید تا وارد گفتگوهای بین الافغانی شوند.
مذاکرات مجبور کی.
آقای وقاد ابراز نگرانی کرده، میگوید اگر طالبان خشونت ها را کاهش ندهند و به کشتن مردم ادامه دهند، فرصت به میان آمده درباره صلح از بین خواهد رفت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
کنگرس امریکا تیم مطالعاتی را موظف ساخته تا بر اساس پیشنهادهای این تیم پالیسیش را در مورد آینده افغانستان بسازد. محمد احسان ضیا، رئیس انستیتوت صلح امریکا در افغانستان، میگوید که این تیم از افراد با تجربه و کارکشته تشکیل شده و در مورد مسائل سیاسی به مطالعه خواهد پرداخت. جنرال جوزف دانفورد، رئیس پیشین کمیته لوی درستیس‌های امریکا، نیز شامل این تیم مطالعاتی است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
تیم مطالعاتی تازه تشکیل شده کانگرس امریکا در مورد روند صلح افغانستان و موضوعات سیاسی، اقتصادی و نظامی این کشور بررسی‌ها را انجام خواهد داد. انستیتوت صلح امریکا در افغانستان میگوید که کار این تیم 14 نفری از سوی جنرال جوزف دانفورد، رئیس پیشین کمیته لوی درستیزان امریکا، رئیس عمومی انستیتوت صلح آن کشور و یک عضو پیشین کانگرس به گونه مشترک به پیش برده می شود. محمد احسان ضیا، رئیس این انستیتوت در افغانستان، میگوید که نتایج بررسی های این تیم مطالعاتی که بیشتر اعضای آن افراد متقاعد و مجرب هستند، برای پالیسی سازی امریکا در مورد آینده افغانستان بسیار با ارزش خواهد بود.
مطالعات زیاد یک اهمیت و ارزش خاص
در سنای امریکا بر حکومت امریکا قائل خود بدن. یک حیات فوق العاده رجت بس پیشنهادات شن و نتیجه گیری شن فوق العاده های زحمت خواه بود در پالیسی سازی حکومت امریکا و کانگرس امریکا در رابطه با آینده افغانستان، در رابطه با صلح و طرز برخورد حکومت ایالات متحده امریکا با افغانستان.
آقای ضیا میگوید که این تیم مطالعاتی که 3 ماه پیش ایجاد شده 15 نفر مشاور نیز دارد که هر کدام به نحو گذشته خدمت در افغانستان را دارا است و از تجارب خوبه برخوردار می باشد. با گفته او پیشنهادهای این تیم در سال 2021 میلادی به حکومت و کانگرس امریکا ارائه خواهد شد و حکومت امریکا مطابق آن در قبال افغانستان مسئولانه عمل کرد خواهد داشت. محمد احسان ضیا رئیس انستیتوت صلح امریکا در افغانستان تاکید میکند که بررسی های این تیم فراتر از افغانستان و منطقه در مورد این کشور انجام خواهد شد و برای افغانستان نیز به گفته او با ارزش است.
تمام ممالک زیرداخل، جناح‌های زیرداخل، اروپا، ناتو، ممالک منطقه، ممالک آسیای میانه و متخصصین عرصه انکشاف و عرصه حکومتداری، متخصصین عرصه صلح، اینا همه را در بر بگیرند. برای آینده افغانستان یک تصمیم بسیار نیک است، به خاطر اینکه برای حکومت امریکا اجازه تصمیم گیری کورکورانه را درباره آینده افغانستان نمیده.
قرار بود که این تیم کارهای مطالعاتی خود در مورد روند صلح و دیگر موضوعات سیاسی و نظامی افغانستان را آغاز کند، اما انستیتوت صلح امریکا در افغانستان میگوید که به علت چالش‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا به تأخیر افتاده است. تیم مطالعاتی کانگرس امریکا در حال بررسی‌ها در مورد روند صلح و وضعیت سیاسی جاری افغانستان را آغاز می‌کند که مذاکرات صلح میان افغان‌ها تا هنوز آغاز نشده و چالش‌های به میان آمده از انتخابات این کشور نیز تا هنوز پابرجاست.
توظیف یک تیم از سوی کانگرس امریکا تا بر اساس پیشنهادهای این تیم پلیسیش را در مورد آینده افغانستان بسازد. این تیم در حال موظف می شود که تا هنوز پس از امضای توافق حدود 2 ماه پیش میان امریکا و طالبان از خشونت ها در افغانستان کاستن نشده. وزارت دفاع ملی می گوید به خاطر تعهد برای گفتگوهای صلح حکومت تا حالا عملیات بهاریش را آغاز نکرده است. طالبان نیز می گویند که تا هنوز کمیسیون نظامی این گروه درباره عملیات بهاری تصمیمش را اعلام نکرده. اما دو جانب هم دیگر را به خشونت متهم می سازند. نصرت پارسا و جزئیات از کابل.
با گذشت بیش از 1 ماه از آغاز سال جدید تا حال طالبان و حکومت افغانستان عملیات بهاری علیه همدیگر را اعلان نکردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر تعهدی که حکومت به توافقنامه صلح امریکا با طالبان دارد تا حال این عملیات آغاز نشده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت طالبان اما در حمله هایشان بالای نیروهای امنیتی افغان هیچ تغییری نیاوردند و همه روزه در بیش از 10 ولایت بالای نیروهای امنیتی حمله می کنند.
خب شما را در جریان هستیم که پروسه سال در جریان است. روند گفتگوهای سال ادامه داره. ما نمی خواهیم که روند آسیب ببینه. می خواهیم که به جنگ افغانستان بالاخره از راه سیاسی از راه مسالمت‌آمیز پایان داده شود. به خاطر ما در حالت دفاعی کار کردیم.
سفرهای کشورهای عضو در شورای سازمان نظامی ناتو دیروز جمعه در اعلامیه‌ای درباره تلاش‌های صلح گفتند سطح کنونی خشونت‌ها در افغانستان قابل پذیرش نیست. ناتو در این اعلامیه گفته که طالبان موجب افزایش خشونت در افغانستان شدند. از سوی دیگر وزیر دفاع آمریکا نیز از طالبان خواست که برای زمینه‌سازی گفتگوهای صلح میان افغان‌ها میزان خشونت در افغانستان را کاهش دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز از طالبان خواست تا به خاطر ماه رمضان آتش بس کنند. طالبان این خواست را رد کردند. طالبان ادعا می کنند که تفنگداران این گروه در حالت دفاعی قرار دارند و 60% خشونت ها را کاهش دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان صبح امروز به رادیو آزادی گفت افراد این گروه در جاهای حمله می کنند که نیروهای افغانستان پوسته های امنیتی ایجاد می کنند و یا هم قصد حمله را می داشته باشند. آقای مجاهد می گوید این گروه آماده است پس از رهایی 5000 زندانی خود از سوی دولت افغانستان وارد گفتگوهای بین الافغانی شود. او درباره آغاز عملیات بهاری طالبان گفت که تا حال تصمیم کمیسیون نظامی طالبان در این باره اعلام نشده است. اما وزارت دفاع افغانستان ادعای طالبان را رد می کند. می گوید این گروه هرچند عملیات را تحت نام جدید اعلام نکرده اما به حملاتشان شدت بخشیده است. در همین حال مرزا محمد یارمند از کارشناسان نظامی به این باور است که طالبان می‌خواهند با نیروهای امنیتی افغان آتش بس کنند، اما با باور او پاکستان مانع این کار طالبان می‌شود.
طالبان
نمیخواهند جنگ بکنند، اما اینا تابع دستور هستند. اینا سرمایهشان در اختیار پاکستان است، اولادشان در پاکستان است، پولشان در پاکستان است، مراکزشان در پاکستان است، دفاترشان در پاکستان است. اینا نمیتونند که از چهارات فرمایش پاکستان عدول بکنند.
یارمن درباره این که چرا طالبان عملیات بهاریشان را اعلام نکردند میگوید این گروه به خاطر توافقی که با امریکا کرده این عملیات را اعلام نکردند، و به گفته یارمن طالبان با عملیات اعلام نشده با نیروهای افغان در جنگند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بیش از 800 پناهجوی خارجی در افغانستان به سر می برند، اما این کشور تا هنوز قانون پناهندگی ندارد. وزارت امور مهاجران افغانستان می گوید که لایحه قانون پناهندگی را 5 سال پیش به وزارت عدلیه فرستاده بود، اما تا به حالا هیچ اقدامی برای تصویب آن صورت نگرفته. آن سو وزارت عدلیه می گوید که قانون پناهندگی پس از تدوین ماه قوس پارسال به کابینه فرستاده شده. حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
با آنکه افغانستان میلیون ها مهاجر و پناهجو در بیرون دارد، اما به نظر می رسد افراد نیز هستند که خواهان پناهندگی در افغانستان هستند. وزارت امور مهاجرین افغانستان می گوید بر اساس آماری که کمیساری عالی پناهندگی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در اختیار این وزارت قرار داده، 821 شهروند خارجی خواهان پناهندگی در افغانستان هستند. با گفته مسئولان این وزارت، این پناهجویان بیشتر از ایران، عراق و تاجیکستان هستند که در حال حاضر تحت حمایت کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای پناهندگان قرار دارند. عبدالباسط انصاری، مشاور و سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، بر رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم تصویب قانون پناهندگی، این وزارت نمیتواند کاری برای این پناهجویان کند. با گفته آقای انصاری، قانون پناهندگی حدود 5 سال پیش تهیه و به وزارت عدلیه فرستاده شد، اما تا به حال خبری از تصویبیان نیست.
اگر باز شوه و به مجرای عمل گذاشته شوه قانون پناهندگی در افغانستان، میتونیم که هم در بخش تعلیم و تحصیل پناهجویان، در قسمت اشتغال و موضوعات مختلف دیگری که لازم است به اونا باید در زیر خدمت صورت بگیره، انشاءالله در این قانون میتونیم که مسئولت مصدر خدمت به اونا باشه.
وزارت عدلیه افغانستان نیز تأیید میکند که قانون پناهندگی حدود 5 سال پیش زیر نام قانون پناهندگی و تابعیت به این وزارت رسید و پس از بررسی برای تأیید به کابینه فرستاده شد، اما کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفت تا قانون پناهندگی و قانون تابعیت به گونه جداگانه طرح و تدوین شوند. عبدالمجید غنی‌زاده، رئیس تقنین وزارت عدلیه، میگوید که لایحه قانون پناهندگی دوباره تهیه شده و پس از درج دیدگاه وزارت خارجه و سازمان جهانی مهاجرت در ماه قوس سال گذشته به کابینه فرستاده شده است.
قانون آل طرحش فعلا غرض شمولیت در اجندای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در اداره انسجام کابینه مطلع است. هر زمانی که این وضعیت در نرمال شود، امکان دارد که اسناد تقنینی ما شامل اجندای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شود. بعد از تایید کابینه انشاءالله به تایید مراحل بعدیش اقدام میکنیم.
مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگویند در نبود قانون پناهندگی دست این وزارت بسته است و نمیتواند که هیچ کاری برای پناهجویان انجام دهد.
رادیو آزادی.
مقام های ولایت هرات برای تشویق و حمایت از کادر درمانی شفاخانه ها عکسای آنها را در لوحه ها چاپ و در شهر نصب کردند. هرات کنون اصلی شیوع ویروس کرونا در افغانستان شمارده می شود و دکتران و پرستارها در خط مقدم مبارزه با این ویروس قرار دارند. تا حالا دست کم 110 کارمند صحی در افغانستان به کووید 19 مبتلا شدند. شاپور صابر از هرات جزئیات می دهد.
مقام های محلی هرات برای حمایت و تشویق کادر درمانی در مقابله با ویروس کرونا روش جدیدی در پیش گرفتند. این مقام ها بیلبورد های بزرگ را با عکس های دکترها و پرستارها در چهار راه ها و محلات پر رفت و آمد شهر هرات نصب کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید
مقام ولایت هرات به هدف تشویق و ترغیب دکتران و ارزگذاری به خدمات و جانرسانی های شبانه روزی یکایک پرسنل صحی دکتران و کارمندان اقدام به نصب پوسترهای دکتران عزیز نموده که این روند ادامه پیدا میکنه.
دکتران و کارمندان صحی مراکز درمانی و محلات قرنطینه افراد مبتلا و مشکوک به کووید 19 در مرز مبتلا شدن به این ویروس هستند. تا اکنون حدود 50 دکتر و پرستار در هرات به کرونا مبتلا شدند. محمد ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات تماس زیادی به بیماران کووید 19 دارد، اما ریسک مبتلا شدن به کرونا را به خاطر نجات جان هموطنان خود پذیرفته است.
عکس ها از اینا به شهر به بلورده ها زده شه. یک از نظر روحی یک توانمندی جدیدی به دکتر صاحبا داد تا که با پشتکار بیشتر اینا بتوانن در خدمت مریضان باشن، خود تنهایی است نکنن و بدانن که مردم پشتیبان زینن.
تلاش همه جانبه دکتران و کارمندان صحی نیز از چشم مردم هرات پوشیده نمانده است. مردم حالا می دانند که چپن سفیدان با چی دشواری با تجهیزات و وسایل محافظتی محدود برای نجات جان افراد مبتلا به کرونا تلاش می کنند. رامین و محمد رحیم از باشندگان هرات:
از حکومت مرکزی خواهشمندیم تا امکانات و لوازم و اجهزات طبی را برای اینا فراهم کند تا آنها با این دشمن نامرئی مقابله و از این خطر بزرگ مردم را نجات بدهند.
دکترها به این ویروس مبتلا شدن واضح است که با کمبود پرسنل صحی مواجه میشه. وقتی که با کمبود مواجه شدیم واضح است که آمار تلفات و آمار مبتلایان بیشتر میشه.
هرات کانون شیوع ویروس کرونا در افغانستان است. مسئولان صحی هرات میگویند که کمبود متخصصان بیماری‌های تنفسی برای مبارزه با کووید 19 در این ولایت وجود دارد، اما با مبتلا شدن دکتران مراکز درمان کووید به کرونا ضربه جبران ناپذیری به بخش صحت هرات وارد خواهد کرد. کووید 19 درمان قطعی ندارد، اما نشانه های این بیماری مانند دردسر، عضلات، تب و کوتاهی نفس تا حد درمان می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بله، این در ولایت هرات. در سرپل بسیاری از خانواده های سنتی با برگزاری مراسم ختم قرآن، دادن نظر و صدقه در پی دفع ویروس کرونا برآمدند، اما منابع صحی و مقام های محلی برگزاری چنین مراسم را زمینه ساز شیوع بیشتر این بیماری می دانند. عالم رحمانی را از سرپل جزئیات می دهد.
در زمان شیوع بیماری همگیر کووید 19، جوامع سنتی و مذهبی به دنبال روش‌های خود برای مقابله با این بیماری هستند. زین‌الدین باشنده روستای تبر ولسوالی سانچارک سرپل معتقد است که ختم قرآن می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند. او می‌گوید نظر و صدقه دفع بلاست.
به خاطر که کسایی که از خارج میان، از عربستان، از ایران، از ترکیه، به خاطر دفع امی مشکلاتشان یک ختم خیرات میکنیم که امی بلاها از بین بره. به خاطر ویروس کرونا هم مردم ولایت سرپل به هر قریه ختم خیرات میکنن به خاطر دفع امی ویروس کرونا.
اما متخصصان نظر دیگری دارند. دکتر نوراحمد اساقزی رئیس صحت عامه سرپل به رادیو آزادی گفت مردم باید به توصیه های صحی توجه کنند.
دلیل تجمز شیوع مرض و از اوجه چانس بسیار زیاد داره و انتشار مرض هم وایروس به اوجه امکانات زیاد پیدا میکنه. بلان توصیه ما به مردم اینمیست که از همه اجتماعات به هر صورتی که میشه باید جلوگیری بکنند.
دیگر مسئولان حکومتی هم نظر مشابهی دارند. نقیب الله دقیق ولسوال سانچارک ولایت سرپل میگوید مردم به جای توجه به توصیه های بهداشتی و برگزاری مراسم ختم قرآن و دادن نظر رو می آورند.
یک تعداد زیادی از مهاجرین ما که در ایران بودن، اونا از ایران برگشتن و اومدن در مراجعات مختلف و سانچارک و خانه و کاشانی خود برگشتن. مراسم برگزار شد، مراسم خیرتی عمومی.
عبدالقادر آشنا والی سرپل میگوید کمیته متشکل از 50 عالم دینی تشکیل داده تا مردم را قناعت بدهد که دست از این کار بردارند.
مثل دستاربندی، مثل تجمع، مثل ختم قرآن، فرض مثال آمدن هموطن ما از ایران اینوی بازدید و ختم قرآن میکنن یاره و دستاهای دولت انشاءالله در آینده به کلی کم هم خواد شد و فعلا دستاهای هم طالبا همی پروسه جیز جریان داره دستنچارک، فرض مثال دست از مقاله.
در ولایت سرپل تا حال مبتلا شدن یک نفر به کووید 19 به صورت رسمی تایید شده، اما تعداد مردم از شیوع بیشتر این ویروس نگران هستند. با ویژه بازگشت شمار قابل توجه از مهاجران از ایران این نگرانی را بیشتر کرده. در ایران این ویروس به صورت گسترده شیوع پیدا کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. 5:30 دقیقه با وقت افغانستان شد. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان بعد از توافق خود با آمریکا بیش از 2000 حمله انجام دادند. وزارت صحت عامه میگوید 133 مورد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور شناسایی شده است. والی زابل میگوید درگیری مسلحانه میان رئیس شورای ولایتی و دیگر اعضای این شورا با مداخله نیروهای امنیتی پایان یافت. رئیس جمهور آمریکا میگوید دستگاه‌های تنفسی به کشورهای دیگر کمک می‌کند. و یک سفینه فضایی روسیه با تدارکات جدید با مرکز فضایی بین‌المللی پیوست.
کارمندان صحی در سرتاسر کشورهای جهان در خط مقدم مبارزه با ویروس همگیر کرونا قرار دارند. مبارزه دوامدار این کارمندان صحی باعث شده تا آنها روزانه ساعت‌های طولانی کار کنند و به زندگی روزمره خود چندان رسیدگی نتوانند. اما در یک شهرک بریتانیا کارمندان صحی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته بسیاری از چیزهای مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. نخست گزارش در این مورد از فرشته نگاه، سپس برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه.
کارمندان صحی در شهرک ملتون کنز در شمال غرب لندن این روزها چنان سرگرم کار هستند که به کارهای روزمره مثل خریداری مواد خوراکی وقت ندارند، اما مواد خوراکی و دیگر اشیای ضروری به طور رایگان پشت دروازه خانه ایشان برده می شود. ربات های خودکار این کار را می کنند. موترهای کوچک مجهز با آنتن و رادار می توانند فقط 2-3 خرید مواد خوراکی و دیگر اشیای ضروری را به کارمندان بخش خدمات ملی صحی برسانند. شرکت استارشیپ تکنولوژیز مستقر در ایالات متحده از 2 سال به این سو وسایل نقلی روباتیک را در شهرک ملتون کنز بریتانیا مدیریت می کند. اما پس از آنکه حکومت بریتانیا در 23 ماه مارچ امسال محدودیت ها را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وضع کرد، فعالیت این شرکت افزایش چشمگیری یافته. مسئولان شرکت به خبرگزاری رویترز گفتند که روزانه درخواست های زیاد را به خاطر انتقال غذا و دیگر مواد ضروری دریافت می کنند. در حال حاضر شرکت عرضه کننده خدمات تکنولوژی به کارمندان صحی به گونه رایگان کمک می کند. هنری هریس بورلند رئیس هیئت مدیره بازاریابی شرکت استارشیپ تکنولوژیز برای ترس گفته از آغاز وضع محدودیت برگشت و گذار برای رسیدگی به تقاضاهای مشتریان تعداد وسایل روباتیک را دو چند ساختند. او افزوده
Right now we are offering free delivery to all.
در حال حاضر به تمامی کارمندان صحی خدمات رایگان عرضه می کنیم و می خواهیم که در این وضعیت دشوار زندگیشان را کمی راحت تر بسازیم. به گفته بورلند این ربات ها با سرعت بیش از 6 کیلومتر در ساعت برای پیاده روها حرکت می کنند و با آخذه های مختلف دوربین و رادار مجهزند تا اطمینان حاصل شود که اشیا را بی جنجال و مسئول به محل برسانند. بورلند در رابطه با واکنش کارمندان صحی در مورد دریافت مواد ضروری برای ترس گفت بسیاری از کارمندان صحی با ما تماس گرفتند و از بابت استفاده از خدمات تشکر کردند. تعداد زیاد از این کارمندان هفته 80 ساعت کار می کنند و وقت ندارند به مغازه و دیگر فروشگاه ها بروند. بنابراین آنها برای خریداری از وسایل روباتیک استفاده می کنند و برایشان ضروری هم است. ما افتخار می کنیم که توانستیم در این وضعیت دشوار بخشی از راه حل باشیم. اما نمی توانیم کل مشکل را حل کنیم. او ابراز امیدواری کرده که با افزایش محبوبیت ربات های خودکار در بین باشنده ها و کارمندان صحی شهرک ملتون کنز، خدمات انتقال مواد مورد نیاز مردم را در دیگر شهرهای بریتانیا هم گسترش دهند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست. در برنامه کنونی روی چگونگی کشت، قاچاق و مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت بلخ صحبت می داشته باشیم. مهمان برنامه ما آقای عبدالقادر مصبا، مسئول سازمان ختنا در زون شمال افغانستان است که در خصوص مبارزه با مواد مخدر نهادشان فعالیت دارند. آقای مصبا، واقعا وضعیت چگونه است در ولایت بلخ؟ آنچه که نهادهای دولتی آمار می ده و آنچه که نهادهای دیگه مدنی در بلخ فعالیت دارن و در رابطه با کشت مواد مخدر آمار می دن، حقیقت چنین است؟
به نام یاد خدای مهربان، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی شما. من فکر می کنم که کشت مواد مخدر فضیزه خیلی نو نیست و از گذشته های بسیار دور. افغانستان یکی از کشورهای تولید کننده و کشت کننده مواد مخدر بوده و در سالهای 2000 به این طرف این کشت تشدید یافته، یعنی بیشتر شده و منافعی که از مواد مخدر به دست می آمده منافع مالیش مورد توجه بیشتر بوده. پس آنها کشت مواد مخدر به یک موزل تبدیل شد و او منابع عایداتی گروه های هراس افغان و تروریست شکل داد و از اختیار دهقان بیرون شد. گروه های سازمان یافته بین المللی در اینجا دست باز پیدا کردن، مخالفین مسلح دولت دست باز پیدا کردن و از طرف دیگر کسانی که در قاچاق مواد مخدر دست داشتن در بدنه اعضای حکومت افغانستان هم شامل بودن. به او خاطر کشت مواد مخدر یک پدیده چند وجهی هست. یک صفتشی است که منابع کلان عایداتی در اینجا نهفته است و موضوع دیگر تقویت گروه های هراس افغان است. موضوع سوم موضوع تقاضای جهانی برای مواد مخدر افغانستان بود که در این راستا ولایت بلخ هم یکی از ولایات کشور بود که بیشترین کشت مواد مخدر در او شروع شد و در سالهای 2009 و بعد یک مقدار با افزایش و کاهش مواجه شد که در این سالهای اخیر هم کشت مواد مخدر همچنان افزایش نشان می‌ده و شماری از افراد مسلح غیر مسئول، قماندان های محلی و همچنین ملیشه ها و گروه هایی که در اختیار دولت بود مسلح بودن، اینا هم به کشت زو اقدام کرده بودند که به نام نیروهای خیزش مردمی و تحصیح از این عنوان ها و یا پلیس محلی اینا کار میکردن. من فکر میکنم کشت مواد مخدر در افغانستان نه تنها کاهش نیافت بلکه نهادی نشد.
آقای مصبا، مشخصا در بلخ اگر تمرکز بیشتر بکنیم که وجه اصلی افزایش کشت چی بوده، ضمناً بگوین چقدر امسال کشت صورت گرفته و تفاوتش با سالهای گذشته در چی است؟
کشت مواد مخدر امسال مثل سالهای قبل کشت شده و افزایش نشان میده و از طرف دیگر وقتی که ما مطالعه میکنیم در بلخ چرا مردم رو به مواد مخدر یا کشت مواد مخدر میاره، یک پدیده جنبه اصلیش عایدزایی مواد مخدر است که بازار خیلی خوب داره و زود هم به فروش میرسه و دیگری که نگهداری مواد مخدر هم با چالش مواجه نیست، نیاز به سردخانه نداره، حتی میتونه در خانه عادی هم از اون نگهداری بکنه و سالهای سال هم دوام بکنه بدون اینکه خراب شوه. پس بنابراین یک موردش این است که این با تریاک یا مواد مخدر قابل نگهداری هست و دیگریش قابل عرضه بالفعل هست، تبدیل شدن به زود تبدیل به پیسه میشه و این دو تا خاصیت سبب شده که خیلی از کسایی که حس میکنند پولشان به نحوی اگر دیگه گیاهان مفید کشت بکنه مثل گندم و جو و جواری و نباتات دیگر زود به دست نمیآید، یک طرف دیگه ای که او قابل نگهداری نیست، این جانب بعدیش هست. و از دیگه طرف دیگر فراموش نکنیم که مواد مخدر افغانستان به عنوان اولین محصول قابل عاید برای شهروندان افغانستان تلقی میشه و بلخ هم کسایی که به زراعت سر و کار داره اونا میگه که یعنی چیزی است که همیشه در اختیار ما هست و ما میتونیم این تبدیل به پول بکنیم، یعنی وجه نقدی به دست بیاریم.
آقای مصطفی، بلخ هم مستثنا از دیگر ولایت افغانستان نیست که در اونجا قاچاق مواد مخدر صورت میگیره. همون زمینه سازی برای افزایش قاچاق در خود بلخ چگونه است؟ بازار فروش چگونه است؟ خریداران کی ها هستند؟
ببینید، من برداشت نیست که گفتم این چند وجهی است، به همین خاطر هست. یک مورد است که دهقان هست که سر زمین و مزرعه ای را پرورش میتواند، جمع‌آوری میکنه و نگهداری میکنه، و موضوع دیگه موضوع قاچاق ای توسط افراد اشخاص عادی صورت نمیگیره. قاچاقچیان معمولا به گروه های تبهکار سر و کار داره که گروه های تبهکار هم در درون حکومت هست و هم بیرون از حکومت هست. در درون حکومت افراد اشخاص زیادی هستند که به دلیل فساد مالی و پولشویی میتونن که مواد مخدر از شهر به شهر دیگر انتقال بده بدون از اینکه کدام مانعی سر راهشون باشه، و خیلی هم با احترام این مواد مخدر بیرون میشه. موضوع دیگه موضوع تجارت مواد مخدر هست که افراد و اشخاصی که به نام تاجر یاد میشه و اینا هم دست دارن به حمل و نقل مواد مخدر، و بیشترینه هم در کالای تجارتی ای به بیرون برده میشه، و شما شاهد هستین که در گمرکات و بنادر خیلی از اینا شناسایی هم میشه و مورد بازداشت قرار میگیره. موضوع سوم موضوع گروه های مافیایی مخالف دولت هست که اینا هم برای بردن مواد مخدر راه های ترانزیتی را تشخیص کردن که مسئول هستن و با گروه های مسلحی را انتقال میتن از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه، از ولسوالی به ولسوالی تا به مقصد نهایی که میرسه، و او به دست گروه های سازمان یافته بین المللی قرار میگیره و بسته‌بندی میشه و بیرون از افغانستان برده میشه.
روی چگونگی مبارزه بعدن بحث خواهیم کرد. آقای مصطفی، از تریاک کشت بشه در بلخ، در ساخت کدام مواد در خود بلخ استفاده صورت میگیره، در چه وضعیتی، یعنی در چه حالتی از حاصلات تریاک که بعد است آمده از مزرعه دهقان و بیرون از مرزهای بلخ و حتی به بیرون از مرزهای افغانستان فرستاده میشه؟
خب موادی که مواد مخدری که در بلخ بازیافت میشه و جمع‌آوری میشه، عموما به صورت خام در به صورت سنتی هم از او استفاده میشه که عموما در چای و در موادهای افزودنی دیگر از او استفاده میکنن، و نوع دیگر مواد کشیدنی هست که این مواد دود میکنن و بالاخره استنشاق میکنن و از او استفاده میشه. مورد سوم هم این پروسه بسیار فابریکای کوچک ساخته شده به نام تبدیل تریاک به هیروئین که معمولا او پرکرس هایی است که از خارج میاد که توسط نوشادیر و اینا مخلوط میشه و این در دیگ ها انداخته میشه، جوشانده میشه و تبدیل میشه برای مواد هیروئین. موارد گوناگونی هست که از تریاک استفاده میشه.
تشکر آقای مصطفی. میایم روی مبارزه با مواد مخدر. به سطح افغانستان وزارت در این رابطه فعالیت داشت که وزارت مبارزه با مواد مخدر را بعد انحلال شد، منحل شد با وزارت امور داخله. خود انحلال وزارت در راستای کاهش مبارزه چقدر تاثیرات منفی داشته، و ضمن چگونگی مبارزه با مواد مخدر در زون شمال و خاصتاً در بلخ چگونه است؟
ببینید، افغانستان تنها کشوری بود که یک وزارت داشت به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر، اما این وزارت از حالت پالیسی هیچ بیرون نشد. یعنی همیشه این وزارت وقتی که صحبت میشد که شما چطور مبارزه میکنین با مواد مخدر، میگفتن ما وزارتی نیروی مسلح داشته باشیم نداریم، وزارتی هستیم که پالیسی میسازیم و برای سکتور مبارزه با مواد مخدر ما با نیروهای امنیتی همکار هستیم، با ریاست امنیت ملی، با شورای امنیت، با وزارت داخله، با وزارت دفاع و شعبات مختلف مثل نظم عامه و قوماندانی سرحدی و اینا، ما اینا همکار بودن که مطرز العمل ها را به اینا شریک می ساختن و اینا مبارزه می کردن. من فکر می کنم که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نه تنها مبارزه نکرد با مواد مخدر افغانستان، بلکه وزارت مشروعیت بخشید برای کشت مواد مخدر در افغانستان، و مردم به نحوی واکنش نشان داد راجع به این وزارت و افزایش کشت ما مواجه بودیم باشه. من فکر میکنم که با لغو وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و مدغم شدن بخش از او در بدنه وزارت امور داخله مشکل افغانستان حل نشد، بلکه مشکل همچنان وجود داره و مواد مخدر همچنان کشت میشه. این فقط نمیگم که ظرفیت در نهادهایی که در راستای مبارزه علیه مواد مخدر کار میکنن کم هست، نه تنها ظرفیت کم هست که قابلیت هم وجود نداره در اینجا. یعنی قابلیت میگم که نمیتونه با شهروند، با کسای دهقانان خیلی راحت اینا کنار بیاین و وارد گفتگو شوند که او گفتگویش منتج به نتیجه بشه. چه بیشتر اینا حالت آمرانه و محکومانه نسبت به شهروندان دارد. وقتی این حالت روحی تغییر نکنه، من فکر میکنم همیشه مواد مخدر به صورت واکنشی کشت میشه و مشکل کاهش پیدا نمیکنه.
به عنوان آخرین سوال میپرسم که چه تعداد معتادین در بلخ وجود داره؟ یک مسئله و راهکاری که شما به عنوان یک نهادی که در این بخش از تجربه برخوردار هستین پیشنهاد میکنین بر دولت افغانستان یا حداقل به اداره محلی بلخ به خاطر مبارزه با مواد مخدر و درمان بیماران افراد یا اونایی که مبتلا به مواد مخدر هستن چی هست؟
سوال جنبه های گوناگون داره. یک جنبشی است که من فکر میکنم که اگر حکومت محلی بلخ و یا وزارت مبارزه و علیه مواد بخش معینت مبارزه علیه مواد مخدر بخواهد که موفق شود و کشت مواد مخدر تحت کنترل بیاره، ای است که برای دهقان باید مارکت با وجود بیاید، مارکت با مواد غذایی که تولید میکنه و از طرف دیگر تشویق، جنبه تشویقی داشته باشه با این پدیده. و همونطوری که در خیلی از کشورها با یک موازنه را رعایت کردن، و موازنه ای بود که کسایی که مواد دیگری را تهیه میکردن به جز مواد مخدر، مثل که در میانمار شکل گرفت، مثل که در تایلند موفق شدن، ای است که اینا یا در لاوس مثلا موفق شدن، اینا کوشش کردن که دهقانی را که او گندم کشت میکرد یا موادات دیگری که ضرورت شهروند بود از اونا بیشتر خریداری بکنه و دولت با اونا سوبسایدی بیشتر بده و تشویق بکنه، و از طرف دیگر تداوی را به صورت رایگان عرضه نکنه دولت افغانستان. شما ببینید که وقتی که یک معتاد مواد مخدرش میبرن در شفاخانه و رو برای 45 روز نگهداری میکنه، هیچ نوع هزینه بالای این شهروند نیست، بالای معتاد نیست، بالای خانوادهش نیست. پس او یک، یعنی فکر میکنه که همیشه دولت در اختیار از او هست و میتونه از او استفاده بکنه، در حالی که اگر او در بدل پول معالجه شوه، در بدل فیس پایین معالجه شوه یا حداقل روز صدفخانی ازش اخذ شوه، دیگه او هرگز بر نمیگرده به رو به احتیاط بیاره، چون میفهمه که پیسه پیدا کردن یک کار مشکل هست. معلومات یک ماه قبل ما به این بود که ما هنوز هم بیش از 200 هزار معتاد در ولایت بلخ زندگی میکنه و در حالت خیلی خوب هم نیست.
تشکر آقای مصباح.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی موضوعی بحث میکنیم که آیا درس آنلاین آغاز شده یا خیر. جوانان و نوجوانان از روند آنلاین و غیر حضوری راضی هستند؟ این روند تا چه حد مؤثر بوده است و خواست های جوانان و نوجوانان در این زمینه چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به آن جلب میکنم.
بنابر دلیل شیوع ویروس کرونا و قرار فیصله وزارت‌های صحت عامه، معارف و تحصیلات عالی، تمام مکاتب و پوهنتون‌ها در سطح کشور تا یک مدت تعطیل شدند. در کشورهای دیگر مراکز تعلیمی و تحصیلی به طور آنلاین فعالیت دارند. محصلین و شاگردان مکاتب درس‌های خود را غیر حضوری و از خانه تعقیب می‌کنند، اما در افغانستان این موضوع با مشکلات روبرو است. چند قبل در این مورد از سخنگوی وزارت تحصیلات مقامات عالی فیصل امین پرسیدیم. او برای ما چنین گفت:
روی گزینه های بدیل کار میکنه فعلا، چون اگر احتمال ادامه از این رخصتی ها وجود داشته باشه و یا هم بعض پوانتون هایی که چه دولتی یا چه خصوصی آماده آموزش آنلاین باشن و گزینه های بدیل دیگه که مثلا سمستر ادامه پیدا بکنه، مثلا ما یکی از گزینه های که وزارت سرش کار میکنه ای است که وقتی که درس ها به یک متأخر آغاز میشه، چطور بتونیم در آخر سمستر از امور رخصتی هایی که در گذشته در نظر می گرفته میشد کاسته شوه و به این تعطیلات اضافه شوه و جبران شوه.
همچنان نوریا نزهت سخنگوی وزارت معارف در این زمینه گفته بود بسته تدریس غیر حضوری و از راه دور به تاریخ 7 الی 10 حمل سال جاری از طرف این وزارت معرفی خواهد شد.
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم که تعلیمات از راه دور یا تعلیمات غیر حضوری یا آنلاین خواهد بود. انشاءالله ما به تاریخ 7 یا پیشتر از اون و هم به تاریخ 10 حمل موفق خواهد شدیم تا بسته خدمات آموزشی از راه دور را به مردم افغانستان معرفی بکنیم و ما کوشش میکنیم که از تمامی گزینه های ممکن شامل تلویزیون ها، رادیو ها، اینترنت، ابزار الکترونیکی از تمامش استفاده بکنیم.
ماه حمل به پایان رسید اما از درس غیر حضوری خبری نیست. احسان که معلم صنف 8 است میگوید درس های غیر حضوری آغاز نشده است و وقت آنها در خانه ضایع می شود.
درس های از راه دور حسابش معلوم نیست، ما عمل ما خلاص شد و حسابش معلوم نیست که بعد از چی میشه. هر چقدر وقت بعدر میره اما تو ما از درسان پسمان میشیم. ای که از طریق تلویزیون است ای خوب بسیار مشکل میشه، اگر برق نباشه ما ایره چطور ببینیم؟ و از صنف اول تا صنف 12 است ای بر کدام از این هر مضمون ای که تو درس بتن ای خوب زیاد وقت هم میگیره، چقدر وقت بیت این خدان کده باشه؟ به ما هیچ کس چیز نگفته ده ای باره.
درس آنلاین برای کشور مانند افغانستان مشکل ساز است و بیشتر محصلین با درس غیر حضوری و آنلاین موافق نیستند. محب یوسفی یک تن از محصلین است. او خودش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند و می‌گوید اینکه جوانان با درس آنلاین موافق نیستند دلایل خود را دارند.
با مخالفت اکثریت از معلمین و محصلین مواجه شد و دلایلی که اینو ذکر می‌کنند دلایلشان منطقی هست و همچنان موجه هست. من من حیث محصل شخصا خودم ای همه امکانات را ندارم و از بود اقتصادی هم خیلی گزاف تمام میشه. ما نباید تنها پایتخت را شاملی طرح خود ببینیم، بلکه باید ولایات مختلف، ولایات دور افتاده افغانستان را همچنان بالایش توجه داشته باشیم. ولایات وجود داره که در آنجا نه تنها اینترنت وجود نداره، بلکه برق تا هنوز به شکل درست وجود نداره.
محب یوسفی همچنان افزود بیشتر همسنفی هایش به خاطر نداشتن امکانات برای درس آنلاین میخواهند تا یک سال تعجیل بگیرند
و یک شماره هم راضی هستند، چون بعضی دانشگاه ها تاکید میکنند کسانی که حاضر نیستند تا این طرح را عملی کنند و به پیشنهاد ما لبیک بگویند، اینا میتونند تعجیل بگیرند و یعنی یک سمستر به آینده معطل شود. مورد دیگر حاضر هستند که تعجیل بگیرند به خاطر از اینکه همی امکانات وجود نداره.
بیشتر خانواده ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و نمی توانند به فرزندانشان امکانات درس آنلاین را فراهم کنند. علی نظری باشنده ولایت هرات، محصل در یکی از پوهنتون‌ها و همچنان عضو فعال جامعه مدنی در هرات است. او میگوید بیشتر خانواده‌ها توان این را ندارند که اینترنت تهیه کنند تا فرزندانشان درس آنلاین بخوانند.
اولا نبود برق در خیلی مناطق ها، ولسوالی ها و حتی ولایت ها، بالا بودن قیمت اینترنت برای دانلود ویدیوها و مطالب درسی. یک جیب اینترنت با مالیاتش 280 افغانی است. در این شرایط پیش آمده همه جا قرنطینه است. به طور مثال اگر روزانه 3 ساعت ویدیو ثبت کند، حداقل هر ساعت 40 دقیقه در نظر بگیریم 120 دقیقه میشه. اگر شرایط به همین منوال پیش برود، تا یک ماه دیگه همین هزینه اینترنت هم پیدا نخواهد شد. بنابراین از وزارت محترم تحصیلات عالی و رئیس صاحب جمهور خواهش میکنیم شرایط مردم را هم باید در نظر بگیرد.
سیستم تدریس آنلاین یک سیستم معاصر است که در تمام دنیا مروج می باشد. حامش محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی و کارمند در یکی از ادارات است. او می گوید نمی تواند مصارف تدریس آنلاین را با معاش کمی که دارد بپردازد.
یکی از سیستم‌های معاصر است. ما از سیستم آنلاین اگر برخوردار شویم خوب است، ولی یک سلسله مشکلاتی که ما داریم در افغانستان، اولا من خودم یک جوان هستم، مشتری خصوصی کار می کنم. ما شما را تا ایام قرنطینی نمیتن، ما باید فیس پنتونم پرداخت کنم. یک مشکل پرداخت فیس است. دوم قیمت اینترنت است که اینترنت بسیار قیمتش بالاست و ما 12000 افغانی ماشم است. این 12000 افغانی را ما زودتر به کرای خانه پرداخت کنم، بل برق پرداخت کنم، بل آب پرداخت کنم، مصارف خانه را پرداخت کنم. خب اگر سیستم آنلاین تا فعلا خود نشده، اگر پیاده شوه تا ایام قرنطینی باید فیسای ما را رایگان بسازه.
درس آنلاین هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی دارد. شکیب امینی میگوید بر علاوه مشکلاتی که این گونه تدریس دارد، اما باز هم به این روند خوشبین است.
میتونند به درس های خود غیر حضوری یا در خانه در هر جایی که هستن ادامه بدن و از درس ها پس نمانند. و مشکلی که اینجا وجود داره نبود امکانات است برای بعضی محصلین. بعضی محصلین که درس میخواندن حتما بعضشون پارت تایم بعضی جا کار میکردن و مشکلات اقتصادی هم دارن. و فعلا که موضوع قرنطینه است و اکثریت کسا بیکار است. برای ما لایه دادن که دیگه قرار است دانشگاه ما از اول ماه ثور درس‌های آنلاین و غیر حضوری را شروع کنه و ما انتخاب کردیت هم کردیم. تصمیم دارم که ادامه بدم همین غیر حضوری را، دیگه خوشبین هستم.
از سوی دیگر کوثر کوچک متعلم صنف چهارم است و در صنف درجه اول را دارد، حاضر است درس غیر حضوری را آغاز کند چرا که نمی‌خواهد از درس‌هایش پس شود و در صنف درجه خود را از دست بدهد.
این نال از طریق تلویزیون شده و خوب است. هرچند مشکلات خود داره، گوی برق می باشه گوی نه باشه، من بازم خوش هستم. امی تلویزیونم که از خوش هستم، به خاطر که علاقه من درس هستم باید میره تعقیب کنم که چیز ازش یاد بگیرم. ها قرار میشینیم پیش تلویزیون اصلش میکنیم، بس او آسان تر است یاد میگیریم. از اول نمرگیم نفتم، از امو خاطر درسای من میخونم.
ضعف اقتصاد مانی میشود تا یک پدر بتواند به فرزندانش آنچنان که خودش میخواهد و مسئولیت هایش ایجاب میکند رسیدگی کند. شریف پدر چند فرزند است و در یکی از ادارات دولتی کار میکند. او میگوید معاشی که او میگیرد تقاضا نمیکند تا به هر فرزندش امکانات درس آنلاین را تهیه کند.
اولی که مملکت ما دو سطح نیست، برق ما وارداتی، با یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه. ما خودم یک کارمند دولت، ما 5 نفر طفل دارم که مکتبی هستن. ما یا میتونم که از این آیده که فرزند 10-11 هزار ماش دارم، میتونم که ما تبلت بخرم و در پالوی از این انترنت از این ما کتاب بخرم، ما انترنت پرتون برش ما با... کاش که با یک تبلت شوه که ما برشان بخریم یا کار کنن. هر کدامشان 10-12-14 مضمون دارن.
تدریس آنلاین در تمام جهان مروج است و سالانه جوانان بیشمار به طور آنلاین درس می‌خوانند. مینه حیدری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است و درس آنلاین را نیز آغاز کرده است. او می‌گوید این روند تدریس خوب است، اما باید جوانان به این روش از قبل بلدیت داشته باشند.
بیشترین از جوانان هستند که بلدیت به این سیستم آنلاین را ندارند و طریق استفادهشان نمی‌فهمند که چه رقمی را استفاده کنند، به خاطر که امی یک اپلیکیشن است که نو ایجاد شده و بسیاری از مردم هستند که به اینترنت درست دسترسی ندارد، پس به اپلیکیشن های جدید اصلا نمیفهمند چی رقم استفاده کنند. اگر در کشورهای خارجی آنها از این طریق آنلاین استفاده میکنند، برای آنها پیش از پیش درس داده میشه، حتی از طفلی برشان آموخته میشه چی رقم از طریق آنلاین استفاده کنند. اما در افغانستان دفعه اول است یک طریق بسیار خوب است که ما از درس های ما پس نمانیم.
حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید آن عده محصلانی که دسترسی به برق و اینترنت ندارند، به طور فیزیکی مواد درسی را در دسترس آنها قرار خواهند داد و در قسمت کاهش فیس پوهنتون‌های خصوصی نیز کار جریان دارد.
ما وزارت تحصیلات عالی سیستم را تحت نام اجلمس ایجاد کرد که در آن 170 نهاد تحصیلی تحت پوشش قرار داده می‌شود. با اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی در رابطه با چگونگی کاهش فیس نهادهای تحصیلی خصوصی در زمان قرنطینه بحث‌های مفصل انجام داده و نهادهای تحصیلی خصوصی وعده نمودند که قسمت کاهش فیس همکاری خواهند کرد. آن در محصلانی که در نقاط مختلف افغانستان دسترسی به اینترنت و برق ندارند، ما منابع فیزیکی و درسی را در اختیار آنها قرار می‌دهیم. صنف‌های جبرانی را برای مدت 2 یا 3 هفته را اندازی می‌نماییم تا در این مدت درس‌های سمستر به شکل فشرده مرور گردیده و محصلان ما به امتحان آماده شوند.
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف در مورد درس غیر حضوری می‌گوید به‌زودی نشرات آزمایشی درس غیر حضوری آغاز خواهد شد و متعلمین مکاتب درس را جدی بگیرند.
با استفاده از روش قابل تطبیق مضامین علوم ساینسی از طریق تلویزیون ملی در 34 ولایت افغانستان تدریس میشه، مضامین علوم اجتماعی از طریق رادیو تدریس میشه، روش سوم تصویر تجمعات بسیار کوچک 4 تا 7 و 8 نفری در فضای باز با رعایت توصیه‌های بهداشتی وزارت صحت در مناطقی که مردم با امکانات مثل برق، تلویزیون، رادیو دسترسی ندارند و در اوی در مناطقی که تجمعات بسیار کوچک هم باز ما نمیتونیم تدبیر بکنیم، در برابر این مناطق و در برابر دانش آموزان این مناطق باز ما برخورد موردی و استثنایی خواهد داشت. در جریان همه هفته نشرات آزمایشی طرح بدیل را آغاز بکنیم. نشرات رسمی پس از نواختن زنگ مکتب توسط جلالت مآب رئیس جمهور آغاز خواهد شد. تهدید کرونا اگر قبل از امتحان 4.5 ماهه خاتمه پیدا میکنه، ما امتحان 4.5 ماهه را به شکل حضوری خواهد داشت. و اگر تهدید کرونا ادامه پیدا میکنه، نمره شاگردان در آزمون سالانه از حد خواهد داد.
نورحبیب رامز در بیرون از افغانستان ماستری می خواند. او که حالا در کشور هندوستان به طور آنلاین درسهایش را به پیش می برد می گوید با وجود که این کشور امکانات زیاد دارد، اما باز هم درس آنلاین در آن کشور سرتاسری نشده است.
با وجود این که در هندوستان قیمت هر جیب اینترنت بیشتر از 6 و یا 7 افغانی نیست و صاحب پوشش و کیفیت اینترنت هم به مراتب بیشتر است اینجا، با آن هم تعدید را به طور سرتاسری در سراسر هندوستان آنلاین نساختن بجز تعداد انگشت شماری از ایالت های هندوستان. بسیار بعید به نظر می رسد که چنین سیستمی را عملی نماییم.
دوستان نهایت عزیز، برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من فرید حلیمی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعد، الله نگهدار.